الحصن الذي ولد.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 11 به وقت افغانستان شد. اردوی اسرائیل گفته که سهیل حسین حسینی رئیس ستاد مرکزی گروه حزب الله لبنان را در یک حمله در بیروت پایتخت این کشور کشته است. حزب الله هم گروه ملیشه و هم حزب سیاسی است که بر بخش بزرگ جنوب لبنان کنترل دارد. با گزارش خبرگزاری رویترز، اردوی اسرائیل امروز در بیانیه از کشته شدن حسینی خبر داده. جزئیات بیشتر دادن نشده. ایالات متحده حزب الله را به عنوان گروه تروریستی میشناسد. اتحادیه اروپا شاخه نظامی حزب الله را در فهرست سیاه شامل کرده است، نه حزب سیاسی اش را. شاخه سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان چند کرسی دارد. ایران امروز با اسرائیل در مورد هر گونه حمله بر جمهوری اسلامی هشدار داد. این پس از آن است که تهران یک هفته پیش ده ها میزایل به سوی اسرائیل شلیک کرد. در یک تحول مربوط، ایالات متحده به اسرائیل هشدار داده که میدان هوایی بیروت پایتخت لبنان یا جاده های منتهی به این میدان هوایی را هدف حمله قرار ندهد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این در حال است که اردوی اسرائیل حملات گسترده را علیه گروه حزب الله در حومه های جنوب بیروت راه اندازی کرده. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، به روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که بسیار مهم است که نه تنها میدان هوایی بیروت باز باشد، بلکه جاده های منتهی به آن نیز باز باشد تا شهروندان آمریکا و دیگر کشورها که میخواهند آنجا را ترک کنند، این کار را انجام داده بتوانند. یک منبع امنیتی به فرانس پرس گفته که نیروهای هوایی اسرائیل به روز دوشنبه یک حمله را در حومه های جنوب بیروت در نزدیکی میدان هوایی این شهر اجرا کردند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال باران شدید و سیلاب در 19 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست بروز دوشنبه در خبرنامه گفت که امروز سه شنبه احتمال باران، بادهای شدید و سیلابهای یانی در ولایتهای بدخشان، نورستان، تخار، کنر، لغمان، ننگرهار، پنشیر، کاپیسا، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، بغلان، قندوز، سمنگان، پروان، بامیان، میدان وردک و غزنی وجود دارد. میزان بارندگی در مناطق مختلف بین 50 تا 70 میلیمتر پیشبینی شده است. رسانه‌های قرقیزستان گزارش داده که صادرات پترول این کشور به افغانستان در 7 ماه اول سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته چند برابر افزایش داشته است. رسانه‌های قرقیزستان روز دوشنبه به نقل از اداره احصائیه این کشور گزارش داد که قرقیزستان امروز بیش از 700 هزار لیتر پترول به ارزش 8 میلیون و 900 هزار دلار به افغانستان صادر کرده. قرقیزستان در زمان مشابه سال گذشته بیش از 19 هزار لیتر پترول به افغانستان صادر کرده بود. با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت بیست اوره زنان، استرالیا و نیوزیلند امروز به میدان می روند. هر دو تیم تا کنون یک بازی کرده و حریفانشان را شکست دادند. مسابقات جام جهانی بیست اوره زنان به روز پنجشنبه در امارات متحده عربی آغاز شد و تا 20 اکتبر ادامه خواهد داشت و شرکت هوایی کانتاس استرالیا به خاطر نمایش فیلم دارای صحنه‌های برهنه در جریان یک پروازش عذرخواهی کرده. این شرکت دیروز در بیانیه اعلام کرد که این اتفاق به دلیل مشکل فنی رخ داده. در پرواز کانتاس از سیدنی به ژاپن حدود 40 دقیقه فیلم دادیو در صفحات کوچک تلویزیون های عقب سیت های تیاره پخش شد و هیچ کس نتوانست آن را تغییر دهد، زیرا این تلویزیون ها قفل شده بودند. نمایش این فیلم به کودکان زیر 17 سال در امریکا و در استرالیا برای کودکان زیر 15 سال ممنوع است. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. 24 ساعت ما با شماییم، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر. من ژکفر احمدی با همکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. بخش اعظمی 60 دقیقه به پخش برنامه های زن و زندگی و مهمان آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن می پردازیم به افزایش واقعات بیماری پولیو یا فلج کودکان در دو کشور همسایه افغانستان و پاکستان. حدود 50 تن در دو کشور در سال جاری به این بیماری مبتلا شدند. بیشتر از سلطان محمد سرور می شنویم.
گزارش ها می رساند که واقعات پولیو یا فلج اطفال در افغانستان و پاکستان امسال افزایش یافته است. امسال در افغانستان 22 واقعه پولیو و در پاکستان 28 واقعه شناسایی شده که این ارقام نسبت به سال گذشته 4 برابر افزایش را نشان می دهد. کارشناسان به این باورند که کمبودی ها در کمپاین های واکسین ضد پولیو و آگاهی عامه سبب افزایش موارد پولیو شده است. ابتکار جهانی ریشه‌کن‌سازی پولیو یا فلج اطفال در گزارش تازه خود می گوید که 3 کودک دیگر در ولایت های قندهار و هلمند به این بیماری مبتلا شناسایی شدند. این سازمان جهانی در گزارش هفته گذشته خود گفت که امسال در افغانستان 22 واقعه پولیو ثبت شده و این در حال است که سال گذشته 6 کودک به این بیماری در افغانستان مبتلا شناسایی شده بودند که همه این موارد در ولایت ننگرهار بود. در پاکستان اکثر واقعات پولیو در نزدیکی افغانستان در ایالت بلوچستان شناسایی شده. اداره جلوگیری از پولیو در پاکستان میگوید که امسال 15 واقعه پولیو یا فلج اطفال تنها در ایالت بلوچستان پاکستان شناسایی شده است. سال گذشته صرف 6 واقعه پولیو در پاکستان شناسایی شده بود. مقامات اداره مبارزه با پولیو در پاکستان میگویند ناامنی و اجتناب برخی خانواده ها از واکسین کردن اطفال سبب افزایش واقعات پولیو در این کشور شده است. کارمندان خدمات صحی میگویند ویروس پولیو با مواد فاضله از بدن فرد مبتلا خارج شده و با ملوث ساختن آب جویبارها به ذخایر زیرزمینی آب را مییابد. دکتر سید کمال شاه، مسئول سابق ارتباطات برنامه محوه پولیو در افغانستان میگوید که نواقص در تطبیق کمپاین واکسین ضد پولیو سبب می شود که کودکان در افغانستان به پولیو دچار شوند.
علتهای افزایش موارد فلج اطفال زیاد است. به طور خاص کیفیت کمپاین ها که در سابق در پاکستان و افغانستان تطبیق شده، در پالوی کیفیت کمپاین ها آگاهی همه در ساحات در جایی که موارد فلج اطفال پوش شده در امون جایی کافی نیست.
سازمان جهانی صحت میگوید کمپاین واکسین ضد پولیو که قرار بود در ماه گذشته سپتامبر در افغانستان را اندازی شود، به علت اختلاف حکومت طالبان درباره چگونگی تطبیق آن به تعویق انداخته شده و تاریخ جدید نیز برای آغاز آن تعیین نشده است. ابتکار جهانی ریشه‌کن‌سازی پولیو میگوید که در هفته جاری 3 نمونه محیطی ویروس پولیو در قندهار و هلمند کشف شده است. این سازمان بین‌المللی ماه گذشته گفته بود که در ماه آگوست در کابل، قندهار و هلمند 5 نمونه محیطی پولیو دریافت شده بود. دکتران میگویند پولیو یک بیماری ویروسی ساری است که علاج ندارد و تنها واکسین میتواند کودکان را از این بیماری خطرناک نجات دهد. دکتران بر ضرورت واکسین اطفال زیر 5 سال در برابر این بیماری تأکید می کنند. پولیو یا فلج اطفال از همه جهان به استثنای افغانستان و پاکستان ریشه‌کن شده است.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میگو شو متقص چیری تنش نسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتی؟
جایزه خدمت گرفتیم و من اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام های ما را بپذیرید.
امروز در وطن ما زنان دختران ما امکانات برای وظیفه ندارند، دسترسی به دست آوردن لقمه‌نان برای فامیل تحت سرپرستی خود ندارند.
صدای یکی از زنان افغانی را شنیدید که به گفته وی وضعیت اقتصادی بد زنان در افغانستان ناشی از بیکاری و از دست دادن وظایفشان زندگی زنان را با چالش های زیادی مواجه ساخته است. اما در این گونه وضعیت دشوار بعضی از زنان افغان توانستند برای خود و شماره از زنان دیگری زمینه های کاری را فراهم نماید که خانم لیلا امرخیل یکی از این زنان است.
من تقریبا در مدت 5 سال 800 نفر که شاگردان خانم ها و دختر خانم ها بودن، من اونا را فارغ کردم در بخش خیاطی و صنایع دستی.
امروز روی همین موضوع بحث میکنیم، با ما باشیم. اظهارات شماره از فعالان حقوق زن، با استقرار حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، زنان از بیشترین حقوق انسانی و شرعیشان محروم شدند. به گفته این زنان، طالبان در طی 3 سال اخیر برای حضور زنان در تمام عرصه‌ها فرمان صادر کرده و محدودیت‌های زیادی وضع نمودند که به گفته این زنان، طالبان حق آزادی رفت آمد، طرز لباس پوشیدن، سلوک و رفتار، دسترسی به آموزش و تحصیل، کار، صحت، عدالت و حتی حق اعتراض و آزادی بیان را از زنان گرفته و در آخرین فرمانشان حتی صدای زن محرم دانسته شده که از این رو زنان افغان بیشتر از پیش محدود در شده و فقر گسترده بر زندگی آنها حاکم شده است. یک تن از زنان افغان که نخواست اسمی از او در اینجا برده شود، در مورد چالش هایی که امروز اکثر زنان در افغانستان با آن مواجهند می گوید:
مردم از گشنگی مرده است، زمستان پیش روی است، مشکلات سخت اقتصادی تقریبا ما میتونیم بگوییم که بیشتر از 80% مردم افغانستان دارد، فقر زندگی می کنند، زمستان طولانی پیش روی است که چقدر قیمتی زیاد است، از تیل و مواد خوراکه گرفته تا همه چیز، اونا همه مردم در جریان هستند که به چی اندازه قیمتی جریان داره و چی حد مردم مشکلات اقتصادی دارن. اگر 6 تن زن به خانه همین تمام مشکلات حل بسازن، من زن هستم، حاضر هستم بر خانه بشینم.
به گفته وی، خانه نشین شدن شمار زیادی از زنان شاغل در دولت و اجازه نداشتن آنان بدون محرم از خانه از جمله موارد محدودیت های نظام کنونی طالبان هستند که اقتصاد شمار زیادی از خانواده ها را شدیداً ضربه زده و چالش های را در زندگی آنان به وجود آورده است. فاطمه یکی از زنان دیگر افغان با گپ های در این مورد:
در این شرایط امروزی وطن ما که تمام موانع و مقررات و مشکلات مخصوص خانم ها شده، امروز که در وطن ما زنان دختران ما جایی برای درس خواندن ندارن، امکانات برای وظیفه ندارن، دسترسی به بعد از آوردن لقمه‌نان برای فامیل تحت سرپرستی خود ندارن، حتی یک خانم تجارت پیشه که یک مغازه کوچک فروش حجاب یا لباس داره مجبور است که ماهی یک بار اجازه نامه فروشات بگیره، در غیر از اون مغازش هم اورلاک میکنن. و به همین ترتیب در همه زمینه ها مثل تولیدی های لباس های دستدوزی، تولیدی های مواد غذایی کوچک، چقدر باید عایداتش باشه که بتونن هفتوار به دولت پول بدن؟ یعنی این که هیچ زن هیچ امنیتی در زمینه هیچ کار نداره. علای پاک به زنانی که در افغانستان فعلا زندگی میکنن خودش کمک کنند، دیگه هیچ رای چاره ندارن. تمام زنهای افغانستان تحت فشار هستن و مشکلات چون به اندازه زیاد هست در هر زمینه.
بیشتر شهروندان کابل هم با تایید سخنان این زنان میگویند که مشکلات اقتصادی این زنان را مجبور ساخته تا دست به گدایی بزنند و لقمه‌نان برای اولاد خود فراهم کنند. سید مصطفی باشنده شهر کابل هم با تایید این موضوع می گوید:
تعداد از خانم هایی که بعد از یک از کارهایشان اخراج شدند، متاسفانه امروزه آنها به کارهای شاقه حتی دست به خیرات زدند که بسیار رقتبار و قابل تشویش برای مردم ما و برای حکومت ما است. و او خانم ها به خاطر نفقه اولاد خود و از اینکه سرپرست خانه‌شان نداشتن، اولاد بزرگ نداشتن و یا شوهر ندارن، در یک مسئله بزرگ اقتصادی قرار گرفتن و آنها مجبور هستند برای خانواده خود غذا تهیه بکنن و امرار معیشتی خود از هر طریقی که شب باید به دست بیارن، که این خود در یک جامعه باعث میشه که به جامعه به طرف عقب ماندگی برود، خانم ها خسته شوند و از هر لحاظ جامعه به طرف بدی ها روان شود. در حالی که دین مبین اسلام و احادیث که از پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله آمده است، جایگاه و حقوق خاص برای خانم ها تعیین کرده اسلام. متاسفانه امروزه حقوق اصلی زنا پرداخته نمیشه، زنا از آموزش عقب ماندن و قراره که ما شما ببینیم دخترکای خردی که بعد از اینکه از صنف ششم فارغ میشن، به این معنا که اونها از مکتب فارغ میشن، یعنی دیگه بعد از صنف شش چیزی نیست که اونها درس بخوانن، که بر جامعه افغانستان بسیار خطرناک بوده. داینده افغانستان ما دیگر نخواهد کادر خانم داشته باشیم. این کار خیلی یک جفای بزرگ به یک قشر عظیم جامعه می باشد. بگذارند که خانم ها به کار خود برگردند، به تحصیل خود برگردند، تا بتوانیم در آینده یک جامعه مرفه داشته باشیم.
آزیتا نژند، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، می گوید زنان افغان به خصوص آن در زنانی که سرپرست ندارند، اکنون به خاطر پیدا کردن یک لقمنان مجبور شدند دست به هر کاری بزنند و حتی اولاد خود را بفروشند.
بختر از اینکه اینا زنده بانند، بختر از اینکه مشکلات اقتصادی دارند، باید یک منبع عایداتی داشته باشند که تمام منابع مالی از اینا بسته است، بنان اینا اطفال خود را به فروش رساندن، اینا اعضای بدن خود را به فروش رساندن. یعنی بدبخت ترین قشر جامعه در تمام دنیا و در طول تاریخ افغانستان ما با مشکلاتی که داریم سپری میکنیم. یعنی اینا مجبور شدن که گدایی کنن، مجبور شدن که شخصیت های بزرگی که قبلا بودن اینا کار فعالیت میکردن و یعنی مقایسه میکردن ما زنای افغانستان با سایر دنیا، با سایر زنای دنیا، اینا متاسفانه دستفروش شدن و در کوچه و خیابان کار میکنن، که واقعا نگرانی های زیادی را بر مردم و بر زنان به خصوص بسیار زیاد داره. امروز فقر داد میزنه در تمام خانواده و تمام اطفال از مادرای خود میخواین. خب یه وقتی که اینا سرپرست نداشته باشن، جنگایی که در افغانستان صورت گرفت، شوهرایشان نگرفت و اینا دیگه کنم فردی ندارن که برای اینا امو جان عاید بیاره، بنان مجبور شدن که خودشان کار کنن. مال که درها بسته شدن، متاسفانه که چشم امید تمام اطفال برای این مالا راست. متاسفانه جنگای اخیر 20 سال اخیر، جنگایی که صورت گرفت، اکثریت خانواده به همون کسایی که برشان منبع عاید بودن را از دست دادن، بنابراین اینا خودشان و بیرون کار میکردن و در پهلوی از اون زنها در اون زمان خودکفا بودن و یک اعتماد به نفس و عزت نفس به خود داشتن که با کار کردن اون امور را میتونستن به دست بیارن. متاسفانه که وقتی که زنها از کار محروم شدن، همه زنها افسردگی گرفت، از زنها ناراحتی های ذهنی برشان ایجاد شد، دست به گدایی زدن، بختر شکم سیر کردن شکم اطفال خودونا، اعضای بدن خود، گرده خود، یا یک اعضای بدن خود به فروش رساندن تا که بتانن به خانواده خود شکم از این اطفال خود سیر کنن. و اکثریت از این خانواده متاسفانه که اطفالشان که بیخی زیر سن هستن، یعنی خورده هستن، اونا رو برای کار کردن بیرون روان میکردن و بدبختی دیگه ای که بعد اینا رو نگذاشتن که تا همو گدایی و یا هم قلم فروشی و یا چیزایی که دست فروشی که در کوچه و بازار میکردن همو رو هم انجام بدن. دیگه بدون شک وقتی که تمام منابع مالی، چون هر زندگی بس خود مصارف خود را داره، این محدود شد و بسته شد، بدون شک زندگی دشوار چی که حتی خفقان‌آور برای از همون فامیل و خانواده میشه و حتی ما شاهد هستیم که چقدر بالای روح روان مردم تاثیر کرده این وضعیت و اینمی وضع اقتصادی ضعیف، فقر که حتی از جوانای ما را ما شاهد خودکشی هایشان شاهد ازی بودیم که به خاطر مشکلات اقتصادی وطن ترک میکردن، بیرون از کشور میرفتن.
به گفته ای وی، وضعیت کنونی زنان در افغانستان در هیچ دوره از تاریخ نبوده که حالا این زنان تجربه میکنند، زیرا طالبان همه ساحات زندگی را بر زنان افغان تنگتر ساخته و آنان را از همه امکانات زندگی محروم کردند. اما در حالی که به گفته برخی از حقوقدانان افغان، کار کردن حق طبیعی زنان است و آنها حق دارند مانند مردان در بیشتر فعالیت‌های اجتماعی سهم بگیرند که باید برایشان زمینه‌های کاری فراهم شود. ذبیح الله بها استاد حقوق جزا و جرم شناسی در یکی از پانتون‌های شخصی در کابل با توضیح بیشتری در این رابطه.
همه کار کردن زنان در افغانستان خودش در حقیقت بزرگترین نقض حقوق انسانی است. زنان هم به عنوان یک انسان، به عنوان یک بخشی از مهم جامعه حق دارند در بدنه حکومت فعالیت داشته باشند، کار بکنند، اینا در ادارات ملکی غیر ملکی کار بکنند. این از حقوق اینا است، حقشان است. یک خانمی که وقتی که شوهر خود از دست میده، بر از او دو تا سه تا حتی بیشتر از او اطفال یتیم میمانه، یک بحران بسیار بسیار کلان است. و بر از اینا وقتی که دستان از کار میگیره بدیل هم وجود نداره. مادر که تنها سرپرست برای این یتیم ها است، دستشم از کار گرفته شده، مجبور است که طفلای خود روان میکنه به شار. اینمی طفل خورد مادر باید حمایت بکنه، با مادر نان پیدا بکنه. اینا دیگه از درس نیستن، از تعلیم نیستن، در یک محیط بسیار تند و خشن تربیت میشن. شما آینده افغانستان چی میبینید؟ ما چطور یک کشور میداشته باشیم؟ این واقعا یک بحران بسیار کن است، یک آینده بسیار خطرناک در انتظار افغانستان است. من هیچ رایی نمیفهم، من هیچ نمیفهم که چی باید شود، چی باید بکنم.
بعضی از زنان افغان با تحمل همه مشکلات و مشقات زندگی توانستن حرفه‌ای را فرا بگیرند و از این طریق شرایط کاری را برای خود و زنان دیگری هم فراهم بسازند. خانم لیلما امرخیل، رئیس شرکت امرخیل در کابل، یکی از این زنان است که به گفته خودش او در سن خردی حرفه چرمدوزی را فرا گرفته و با این حرفه توانسته زندگی خود را پیش ببرد. خانم مرخیل در مورد کارش و اینکه چگونه و از کجا کار خود را شروع کرده است میگوید:
من در سن 19 ساله من با کار آغاز کردم که وقت ما مهاجر بودیم، در ایران بودیم و در ایران مشکلات زیادی را داشتیم و خانمایی بودن که هم مثل مواری مشکلات داشتن، چون از طرف دولت ایران بر ما اجازه داده نمی شد که ما اونجا رسمی فعالیت داشته باشیم. از اول از ماده مسجد جمع می شدیم و همونجا ماده بخش صنایع دستی مردوزی کار می کرد. و در ایران به مدت 9 سال من اونجا در بخش دیزاین لباس عروس کار کردم و بعد از اون به کشور خود بازگشتم و در اینجا فعالیت شروع کردم. و اولین کارم که بود، ما با خانما در بخش موردوزی، دستوزی، آینه دوزی را یاد می دادم. و بعد از اینکه ما کار خود آغاز کردم، کار هم می کردم، در صورتی که 4 اولاد داشتم و نفقه اولاد ما بالای خودم بود و کسی را نداشتم که امرای ما کمک کنه.
خب خانم امرخیل، قسمی که خودتان گفتین با تحمل مشکلات زیاد و در شرایط سخت، چی در کشور و چی در دیار مهاجرت، یک حرفه را فرا گرفتین و کار کردین. خب با درک وضعیت کنونی زنان در افغانستان، حالا همکاری شما با زنان چگونه است و حرفه را به زنان چگونه آموزش میتین و چی تعداد زنان همراه شما در این بخشا کار میکنن؟
تقریبا 5 سال میشه که من فعالیت دارم. ما سنترهای آموزشی داریم در بخش خیاطی، صنایع دستی کار میکنیم و تقریبا در مدت 5 سال ما 800 نفر شاگرده که در بخش خیاطی و صنایع دستی میباشد ما فارغ کردیم و به اونا اسناد هم دادیم و کسایی که از سنتر ما فارغ شدن زیادترشان امروی ما کارمند هستن، امروی ما کارم میکنن و یکان تایش هستن که مثلا میتونن بیان در سنتر امروی ما کار میکنن، زیادترشان از خانه امروی ما کار میکنن و چرمدوز، موردوز، دزدوز داریم، خیاط هم داریم و تولید ما که هست گنده افغانی هست. ما در مارکت تارتلایی که در موقعیتش در چاره یعقوب می باشه ما اونجا یک فروشگاه هم داریم و تولید گنده افغانی داریم، ما اونجا گنده افغانی را به فروش می بریم. ما تقریبا در مدت 5 سال 800 نفر که شاگرد خانما و دختر خانما بودن، ما اونا را فارغ کردم در بخش خیاطی و صنایع دستی، چون ما اونا را آموزش مسلکی می دادیم و اسناد هم برشان دادیم. تقریبا 800 نفر یعنی زیادترشان کسایی هستند که امروی ما فعلا کار هم میکنن و اونا زیادترشان تقاضا بی دارن که اگر ما یک کار باشه یعنی دائمی باشه، خیرس اگر پولش هم کم باشه درآمدش هم کم باشه، اما یک تولیدی دائمی ما باید داشت. و فعلا مدلوی 7 یک سنترم است، یک سنترم دنای 5 است و یک سنترم دنای 11 که ما فعلا فعالیت هم داریم و همچنان در ولایت میدان مردک هم فعالیت دارم و اونجا ما هیئت مدیره هم هستم. دیگه ما میخواییم که به می خانمایی که فعلا من زیادتر خانمایی هستن که بیچاره بی سرپرست هستن، خانمایی که بی سرپرست هستن، دختر خانمایی که پدر ندارن نیاز نمیتونن فیس بر ما بتن، ما از اونا فیس هم نمیگیریم که امروشون کار کنیم و اونا را حداقل خودشون با پای خود استاد شون. همراه مقصد مهمی است که خانمایی که فعلا در شرایط بسیار مشکلات روبرو هستن، میخواییم که اونا یک مسلک یا یک عرفه یاد بگیرن و بتانن به پای خود استاد شون و یک نان حلال به دست بیارن.
خب خانم امرخیل، شما گفتم میتونین که اود زنانی که فعلا دستشان از کار گرفته شده بنابر وضع محدودیت های از سوی طالبان، نظر و گفتنی شما برای این خانم ها چی است؟
یعنی برای خانم ها مشکلات زیاد است، خصوصا اون خانم هایی که امروی ما کار میکنن زیادترشان یعنی مشکلات زیادی دارن و زیادتر خانم ها بی سرپرست هستن، دختر خانم ها بیچاره پدر ندارن. ما از تو خانم ها و دختر خانم هایی که بی بضاعت هستن تا فیس نمیگیری و با مدت 6 ماه ما اونا را آموزش میتیم و اسناد هم برش میتیم به خاطر از اینکه اونا با پای خود استاد شد. دیت پیام برای خورای نازنین خود دارم که وید خورای ما که از یعنی وظیفه داشتن و از درس و تعلیم باز ماندن و نمیتونن که درس بخونن، اونا یک عرفه یا یک مسلک را یاد بگیرن که در بخش های خیاطی، موردوزی، چرمدوزی، دستوزی و همچنان قالین بافیس و بخش های آشپزی هم هست، شیرینی باب است، ترشی، آچار، یعنی میوه خشک در زمینه هم کار کنن و میتونن که یک تجارت خوب داشته باشن و بتونن که یک درآمدی هم برای خودشون یا با فامیل خود داشته باشن. و ما میخواییم که خانما بیاین و اگر فریاد بگیرن تا اینده کشور ما و فرزنده ما تامین باشن.
ارجمن، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در رشته های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم سیمین حیدر فضل داریم که سابق استاد پانتون بودند در آلمان، پیش از او در جوانی خود در افغانستان به حیث معلمه کار کردند. یک بخش اعظم زندگی خود در کارهای رضاکارانه و خیریه سپری کردن و هنوز هم که هست به این کارا مشغول هستن. خانم حیدر فضل، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
سلام، تشکر از شما که ما رو دعوت کردین و تشکر از همکاران شما. بسیار خوش هستم که شما اینجا هم با شما صحبت میکنم و تشکر از اینکه شما به کارهای ما علاقه نشان دادین. سلام بعد از به همه دوستا و همه افغانایی که صدای ما رو میشنون.
باز هم به این برنامه خوش آمدین. از همینجا شروع کنیم که از زندگی امروزه تان اگر شروع کنیم و تا آیست آیسته به عقب بریم، به افغانستان، به دوره های دیگه زندگی تان، مشغول چی هستین فعلا؟
فعلا اول بگویم که چون دوره تقاعدی است، یک سال شده که تقاعد کردیم. فعلا نوشته کتابای اطفال شروع کردیم که یک پروژه اولین پروژه اولین نیست کتابای اطفال شروع کردیم به از خاطر بعد تفلایی که خودم هم نواسدار شدیم به اصطلاح بعد نواسا امی به نام پرندگان به دو زبان فارسی و زبان آلمانی که از یک کتاب شروع کردم. فعلا الف پنج کتاب میشه. کتاب اول الف با بود، کتاب اعداد است، رنگ هست و قصه هایی که در باره پرندگان است، کتاب های درسی خودم ها که در مکتب خوانده بودیم. امور قصه ها رو میخواییم به آلمانی و فارسی ترجمه کنم و بچه ها برسن. سه کتابش چاپ شده، کتاب چارم شده زیر دستم از فیلم.
اگر بریم به عقب، شما در افغانستان در کدام ولایت افغانستان به دنیا آمدین و در کدام مکاتب و پانتون ها درس خواندین؟
من خودم در کابل تولد شدیم و در کابل کلان شدیم. پدر مدیر معارف انکشاف دیات بود در کابل و در چهار سال در اطراف مقرر شده بود که در چارکار چهار سال از سنف پنج، شش و هفت ما در چارکار خوندیم. به سنف شش بودم که کلت معلم بود در اطراف در دیات چارکار، باز مرام باعث معلم سنف اول گرفتم.
یعنی شما وقتی که خودتان هنوز به جوانی نرسیده بودین و سنف شش مکتب بودین، از شما رفتین برای شاگردای سنف اول در اونجا درس میدادین و از شما باعث معلم استفاده کردن؟
این درست معلم با معاش بودم، 900 افغانی معاشم بود. خودم به مکتب خودم در تئاتر بازی میکردم به روز معلم و در مکتب دیات باعث معلم مقاله خواندم. چیز جالب بود و خودم یه اولین تجربه زندگیم بود که داخل کتمال معارف شدم.
دوره متوسطه و عالی رو باز در کجا به پایان رسانده؟
واسم فرق به بعد مکتب زبانی کابل درس خواندم و بعد از اکسم به دوازه خلاص شدم به فاکولته ادبیات چوبی فارسی و عربی.
و از اینجا باز به کار گماشته شدن یا عزم سفر به خارج کردن؟
در کارم در استاد اینوستی فاکولته میگرفتن دوره چون دون رو بودم در چیز، اما عین کمتحان خلاص کردم شو نامزاد شدم و عروسی کردم و آمدم آلمان. میخواستم یک سال آلمان چون شوهرم هم اونجا تحصیل میکرد، سال آخرش بود، میخواستم یک سال اینجا باشم با شوهرم بود بدیم دوباره افغانستان. بعد از دانشگاه کار نکرد.
وقتی که دفعه دیگه به افغانستان برگشتین، در اونجا چی مشغولیت بود؟ چی کار میکردین در خود افغانستان؟
ما دیگه بر نگشتم در افغانستان. یک بار برگشتم سمپستی عروسی کردم سمپستی فاکلته بودم که عروسی کردم آمار مالمان برای یک ماه با شوهرم هم خواست خودم هم که فاکلته تمام کنم شده من میخوای گرفته باست باره آلمان به وقتی که فاکلته خلاص کنم سال 1977 آمدم آلمان دیگه تالف برای یک سال آرزوی ما بود که یک سال باشیم اما آرزوی یک ساله و 45 سال تبدیل شد.
اما طبعا دوری از وطن شما را مجبور نساخت که شما از اصلتان دور شوین، در اینجا همکارای علمی و فرهنگی و رضاکارانه بر افغانستان انجام دادین در آلمان. در این باره یک چیز برای شنونده ها بگوین.
البته همیشه از روز اول که ما اینجا بود آمدیم ما کورسای آلمانی خود شامل کردیم اما در پالیش از افغانستان فراموش نکردیم، کوشش کردیم که افغانهایی که افغانستان سوالی اینجا پول جمع میکردیم کمک میکردیم بر افغانستان و ما خودم بر خاطر بچه های افغانه که اینجا بودن اول در اول کم بود در اول دو بچه خودم بود سه چهار بچه های دیگه چون ما اولین زنی هستم که در ایدلبرگ آمدیم و ما قبل از جنگ و قبل از انقلاب آمده بودیم یک سال قبل ما 77 آمدیم که 78 انقلاب شد چیل اول یک مکتب بنام مکتب افغانی در ایدلبرگ باز کردم که کل زحمتاش خودم میکشیدم و کوشش زیاد کردم که یک از طرف دولت آلمان چوشه ما تقریبا 20 سال یک مکتب آلمانی داشتیم که تمام جشنهای کلتوری افغانی را همه را با می مکتب خود میگرفتیم و در سال هر سال جشنهای کلتوری داشتیم در ایدلبرگ همیشه یک سال یک دفعه بر کل کلتورا اجازه میدن که معرفی شه ما خیمه میدادیم بر افغانستان خصوصا این زمان جنگ شد که بعد از او همیشه با یک سال یک دفعه در سرک خیمه میدادیم و نان و غذا میفروختیم همراهیم شاگردا والدین شاگردا بسیار کمک میکنن. دیگر در اتحادیه ها بودیم چندین بار کشکه میتادیه باز کنیم بسیار افتتاح کنیم
و این فعالیت هایتان برمیگردیم. شما گفتین در سال 77 به آلمان تشریف آوردین وقتی که خبر اولین خبر را از تجاوز شوروی سابق به افغانستان شنیدین عکس العمل شما و خانواده چی بود؟
بسیار خراب بود. ما خودم یک زن بودم دیگه یک چند بچه های افغان به تحصیل آمده بودم مثل از شوهر من به تحصیل آمده بود که اینجا دکترا بگیره علوم سیاسی میخوان باز جمع شدیم خودسان یک خانم از افغانستان آمده بود دوال کردن بسیار ناراحت بودیم اصلا افغانستان تو وقت کسی نامش ناختش نو نامش ما که در یونیورسیتی ما که در اولین دفعه که شامل شدم کورس آمدم شوهر ما در کورس های یونیورسیتی شامل کرد یک امتحان یونیورسیتی را دادیم باز در کورس های آلمانی را در کورس های یونیورسیتی میخوانیم هیچ کس نمی فهمید کار افغانستان در کجا هست از امون شب و بعد دیگه شروع شد که افغانستان در آلمان به اسلام معرفی شد من میگفتم او افغانستان وقتی تو مرا سوال میکنن که از کجا اومدی میگم از افغانستان راستی نمیخوام میگم در افریقا است که در کجا افغانستان درست اما ما به اندازه ناراحت بودیم خصوصا شوهرم علوم سیاسی خوانده دیگه زیاد متوجه شد که او علوم سیاسی در آلمان اروپا خوانده و در نوین افغانستان رفتن ما را مشکل ساخت در روز دیگه تعقیب ما خبرهای افغانستان بود که ما به یک امید بودیم که ما هیچ وقت میرسیم که ماندنی نیستن افغانستان امکان نداره که اینا بتانن در افغانستان بمانن.
شنوندگان گرامی از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودن چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردن با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی یاد بگیرند و عطا آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یک از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
نویسندگی را از چی وقت شروع کردین؟ قراره که میبینیم شما کتاب های مصور برای اطفال دارین که درباره از او که یک نوع درس است برای اطفال، چی اعداد است یا چی پرنده ها است یا چی حیوانات است، به خاطر نامایز ناره یاد دادنش. و غیر از او پیش از او هم شما آثار دیگه داشتین؟ شما در یک جای کار میکردین که باید مشغول آشپزی میبودین و از او آموخته هایتان در باید بر دیگران میآموختین؟
بله، امی که قرار که گفتم چون اولین زن افغان بودم دوازما، ما اگان دوستاره که دعوت میکردم به خانه بر نان باز نانای افغانی پرسن میپختم و هرکدام میپرسید یا بولانی چطور است، نسخهش چطور اینا. متوجه شدم که باید که ما بفهمم که چقدر گرام مندازم و در بولانی چند گرام ارد و چند گرام ها و چطور. شروع کردم به نوشتن مقدارا را تعیین کنم که هر روز که چیز میکردم و مقدارایش را تعیین میکردم. باز کتابخانه را رفتم دیدم که از کتاب افغانستان هیچ کتاب آشپزی وجود نداره، در هیچ کتابخانه در هیچ جای. منم شروع کردم، اول کوشش کردم چون زبان آلمانیم ضعیفتر بود دیگه، نو تازه آمده بودم از افغانستان، بچه ها به کودکستان بودم، ما کورسای آلمانی را نو سپری کردم. شروع کردم شوهرم گفتم بیا، ما میگم که تو کمک کن، اما دیدم که از شوهرم هر روز میگه فردا. آخر شروع کردم خودم با مو زبان کم خود کتاب آشپزی نوشته کردم. آیسته آیسته امی نسخه ها که نوشته میکردم جمع میکردم، به اسلام اندازه گیری میکردم نوشته میکردم، آیسته آیسته یک کتاب شد. وقتی که یک کتاب شد به یک دوستم امید باز می رفتم کار خیریه افغانستان به اصطلاح رضاکارانه در موزیم بشرشناسی ترجمه عربی و فارسی را با موزبان کم خود به اصطلاح ترجمه می کردم، تشریح می دادم و باز علاقه از اونا زیاد شد و ما اجازه کار گرفتم. اول ما اجازه کار نداشتم که به موزیم بشرشناسی کار کنم. بازم اونجا علاقه چیز یک دوست ما اجازه چیز کرد که من بعد کتاب تسلام می کنم به اصطلاح بلدی امرائیشه. میگه اون کتاب خودم به زبان کم گفتم نوشته کردم بسیار خوب.
و این کتاب به زبان آلمانی بود و هست؟
این کتاب بازم بله به آلمانی شروع کردم نوشتهشم، به زبان آلمانی هم چاپ کردم و آخری کتاب هم دیروز که یک جلد پروختم که یک جلد دیگه مانده چاپ چهارمش و تصمیم دارم هفته آینده چاپ پنجم بکنم. همیشه چاپ کردیم تا امروز هم فروش داره و علاقه مردم هم زیاد است. یک کتاب است که بسیار ساده و بسیار خوب جامع فکر میکنم، اما چون به یک کتاب خانه نیست شخصی خودم مفروشم و مو با او جرزان بسیار موفق است.
غذای افغانستان بسیار زیاد در بین مردم محبوبیت داره، قراره که ما میبینیم در هر جای مردم به او علاقه میگن و این کتاب شما هم در این کمک میکنه که باز هم بیشتر شناخته شوه این غذاها و با ترتیب مسلکی شناخته شوه که یک خدمت بسیار بزرگ است. در پالوی کتاب آشپزی شما دیگه آثار هم دارین، حتی سر از او هم میاییم که شما بعد پارچه های شعر و اینا هم دارین. کتاب های دیگه تان زیاد متمرکز به چی هست؟
خب چون من بعد از او زبان فارسی در درس می دادم در مکتب کلانسارا میگیم فولکس شولی آیدلبرگ و تقریبا امیر کورس آشپزی را که می دادم اونجا یک کسش علاقه نشان داد که بیا خیلی کورس هم بسیده، یه وقتی که نسخه را نوشته که بیا در اینجا ما وده نمیشناختم، یک نفر معرفی کرد من بیا اینجا کورس آشپزی بسید و زد کن کورس آشپزی که اونجا می دادم. همین نسخه های خودم می بردم، تقریبا نسخه هایم در اونجا تکمیل تر شد با مردم پخت. من رئیس معلم بودم، نسخه ها را کپی میکردم برای از اونا می دادم، اونا خودشان پخته میکردم، مثلا تنمایی میکردم که اگر اشتباه میکنن برشان معرفی کنم فرزن چطور ببرن و چطور سخ کنن به اصلاح. باز زمونجا چون در اون مکتب کورس آشپزی می دادم علاقه گرفتم که کورس فارسی هم بدم. سوال کردم بازم او بوده گفت یک پروفسور نجم آبادی از ایران است فعلا فارسی به دست از روست، باز هر وقت جای خالی شد به شما آوال میتونم. باز ما یک روز در امریکا بودم که از طرف مکتب برم زنگ آمد که اگر میخوایی کورس فارسی به آلمان. در سال 92 بود که در کورس فارسی رو در مکتب های آلمان شروع کردم بر افغان ها و ایرانی هایی که اصلا فامیلا و کسایی که به افغانستان ایران علاقه داشتن باز می آمدن فارسی یاد می گرفتن در کورس‌های فارسی. در اونجا شروع کتاب فارسی زبان چون نیست در اون وقتی که من کتاب شروع کردم اصلا یک کتاب نبود که من از او تدریس کنم، یک کتاب در یونیورسیتی بود که اون از گزه آلمان شرقی بود و از تاریخ از روی تدریس می شد و در برای مکتب کلانسالار در مشکل بود. باز خودم شروع کردم که یک کتاب نوشته کنم که به شاگردم مواد درسی را هر روز خودم نوشته میکنم، خودم تهیه میکنم، میبردم به زبان فارسی و آلمانی و کورس در تدریس میکنم. داخل اونم کتاب خودم بود که تا امروز تدریس میشه در مکتب های دیگه هم در منشن اینجا ما همیشه از ما میخواین از کسل کسرو اینا و خودم هم تا آخر از اون کتاب تدریس کردم تا فیلان هم چاپ میکنم همیشه. و کتاب دومش است به نام کتاب راهنمای فارسی. وقتی که امرای پناهنده در تماس بودم و ترجمانی میکردم بر پناهنده از طرف و چندین جای ترجمانی کردیم و به آنها کمک میکردم، به بچه هایشان کمک میکردم، در مکتب های وشان ترجمانشان میرفتم، همه خیریه بود از اصلا رضاکارانه. در او برزو به این ایده آمد که یک کتاب چیزم بسازم راهنمای زبان فارسی بر کسایی که افغانستان میرن و بر کسایی که افغانایی که آمدن در آلمان فارسی آلمانی است، که بسیار او موفق بود و اونم یک مرد بعد چاپ کرده که تا حالا چاپ میشه فعلا در بازار.
در پالی از این کتاب شما دیگه کتاب هایم داشتین، در باره کتاب های مصورتان گپ بزنین که ای ایده یا ای نظریه از کجا آمد که شما برای اطفال کتاب‌های مصور تیار کنین که اطفال از او استفاده کنن؟
ما در دانشگاه هایدلبرگ معلمی را خواندیم، یک فخ ما رسامی و کنست بود، یکیش آلمانی و دیگه تدبیر منزل. کتاب آشپزیم در او قسم مورد توجه قرار گرفت و یکان رسمای کشیده بودم در رسامی. همیشه یک علاقه دارم، ما یک انسان هستم که هر طرف علاقه زیاد است. یک کتاب هم چاپ کردیم به نام بازی های اطفال. ما ضرب المثل ها را ساختیم وقتی که با افغان ها دید بازی داشتیم، یک کتاب ضرب المثل ها را جمع آوری کردیم. بازی کتاب است که به نام بازی های اطفال است که ایران تمام بازی های اطفال جمع آوری کردیم به زبان فارسی آلمانی، به اصطلاح ترجمه کردیم و به بازار است فیلن. و این کتاب مصور که او رسمه و هم کتاب مصور است، ابو وجان ابو و نامش کتاب است که بازی های جالب افغانی برای اطفال است. یک کتاب نمیشه کردیم حکایت مولانا و سعدی را داستانش به ایست قصه و به زبان فارسی یک زیاده ساده تر بر اطفال نشته کردیم. یک کتاب های زیاده و این کتاب های فعلا اینوی چهار کتابی که به نام پرندگان است در پنج جلد مثلا چهار جلدش چاپ کردیم دیگه، میتونیم میخواییم پشت گوش چاپ کنیم. و دیگه یک کتاب از باره تدابیر وقایوی جلوگیری از سرای میکروب کرونا بود.
انگیزه از کجا پیدا شد که شما در این سن خورد به نوشتن رو آوردین و علاقه پیدا کردین به نوشتن و او رو هم به زبانهای خارجی؟
گفتم و فکر میکنم این انگیزه میتونست خود ما در خانه معلم کلان شدیم، پدرم مدیر معارف بود، مدیر معارف انکشاف دیات خصوصا به خاطر انکشاف شاگردا و چیز همیشه در تلاش بود و فلمانشان میداد برای جوان ها بر تفلا بر دیات میرفت، ما رو مگان فمره خود میبود. شاید از مادرم معلم سر معلم مکتب بود و در خانه معلم کلان شدیم و ما صنف هفت بودم که کتاب عربی من که خواندم خوشم نمیمد، گفتم بیه میره من کلان شدم یک کتاب نشته میکرم.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودن، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودن که کسانی که علاقه داشتن به زبان او را یاد بگیرن.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سر یک کتاب دیگه تان من میخواستم یک چند جمله بیشتر بشنوم. شما بیشتر گفتین که ضرب المثل های افغانستان را جمع کردین.
بله.
در حدود چند ضرب المثل شده این کتاب یا این چند صفحه این کتاب؟ از کجا جمع کردین؟ چه قسمی ضرب المثل ها را برش پیدا کردین؟
بسیار جالب است. ما گفتم آدم هستم بسیار اجتماعی و همیشه همراه دوستا و خورده. من وقتا که هیچ افغان نبود، من همراه افغان های بچه هایی که دوست خانم خارجی داشتم و همراهشون به تماس بودم، اونا را دعوت میکردم و غذا پختم میکردم. مسائل کلتوری را همیشه هر عید و برات به اصلاح من جشن میگرفتم. باز اولین کتاب که ضرب المثل ها را نوشته کردم، مشکلی من کتاب هم جرگان چیزا در پیش دیم در 1999 بود. ما همیشه که امرای دوستا خورخون را جشن میگرفتیم، یک روز در فکرم گشت که بگوی نرکس که ضرب المثل گفت من نوشته میکنم و در زیرش هم نامش نوشته میکنم. همین قسم تقریبا دار جمع شد. باز من با کلشان هم تشکری نشته کردم و این ضرب المثل ها را چاپ کردم. یک کتاب کلش هم از چابای کتاب کردیم از مصرف خود کردیم، با وجود که همیشه خودم محفل بودیم یا دوائل قدر چیز نبود. این فرزن کتاب در مثال ما یام دو دفعه چاپ شد، تقریبا 500 زانه در مثال هم با آلمانی چیز کردیم، آماده کردیم، اما هنوز چاپش نکردیم.
خانم حیدر فضل، یک بخش مهمی از زندگی شما ماند که سر از او هم یک دو سه دقیقه گپ بزنیم خوب است، بخش کارهای رضاکارانه و خیریتان است که هنوز هم دوام داره. با وجودی که شما خودتان میگین که یک سال میشه تقاعد کردین، اما او کارهایتان دوام داره. کارهای خیریه و رضاکارانه را چی وقت آغاز کردین؟
کارهای رضاکارانه کمی که مکتب افغانی داشتیم را هایدلبرگ و ترجمانی میکردم و کمک میکردم افغانی که هر افغان که در آلمان نمد در هایدلبرگ میامد همیشه من کمکش میکردم. باز ما همیشه میخواییم، ما یک اولین دفعه که خانم افغان بود ما خواستیم اینجا یک اتحادیه باز کنیم، زن ما دو نفر زن ها. باز مردا که داخل شد به اصطلاح چیزیش از بین رفت، گروپ اتحادیه زنان افغان در آلمان. منتها اون وقت من نو کارهای یونیورسیتی رو گرفته بودم و دو طفل خورد داشتم و او سابق رادیو و تلویزیون زیاد نبود که از طریق تلفن صحبت کنیم، باید همیشه بن میرفتیم. همین گروپ اتحادی زنان هستیم فعلا با ایفاو. باز امون سال اول گفت مذارت خواستم که چون بچه ها خورد است فکر نمیکنم رسیده بتنم و دو کارم دارم، دو کار نو گرفتم، یک کار در یونیورسیتی و یک کارم در مکتب فارسی که همین که گفت به شما پیشتر گفتم. باز دو سال بعد که کتاب آشپزی رو چاپ کردم همین پول زیده به اتحادی به اصلاح چی میگن یا ندادم مثلا همین مفاد از کتاب باش بدیده با تقدیم کردیم به زنهای افغان و پولیش هم به اتحادیه توفه دارایی کردم. بله.
خانم حیدر فضل، شما خود زندگی تنکل شو وقف کردین به خدمت به دیگرها و رضاکارا و ترجمه و نویسندگی، در حالی که امروز یک تعداد خانم ها و دخترای جوان افغانستان هستند که از این نعمت محروم هستند. آرزوی شما و پیام شما برای اونا چی است که چی بکنن؟
تشکر. من آرزوی من به خانمای افغان هستم که امروز افغانای ما رو میبینیم که به چی شرایط سخت خصوصا زنا دارن و همیشه پشت آرزوی خود بگیرن، هیچ وقت ناامید نشن، همیشه کمک بخواین. کمک هیچ وقت بد نیست که کسی کمک بخواد، اما آرزوی من ایست که مردم در پشت زنهای خود باشه، تا که مرد پشت زنش نباشه زن نمیتونه که به تنهایی زنها رو بکشه، چون واقعا یک درد آور است و این درد است که تنها به زنهای افغانستان نیست، هر زن است فعلا شرایطی که در افغانستان آمد. و من به آرزوی من ایست که همه زنها بتانن، گرچه من که به افغانستان بودم زنهای افغان دیدم با وجود جنگ های چندین ساله اما آنقدر قوی بودن، آنقدر به خود به پای خود استاده بودن و کدام به شکل کمک میکنن، به شکل یک پروژه داشتن، به شکل یک تدریس میکنن مخفیانه. یعنی ما بسیار خوشحال شدم وقتی که رفتم، مثلا اینا به ما ضرورت ندارن بلکه ما به اونا ضرورت داریم، ما میتونیم اونا رو کمک کنیم. از نگاهی به خاطر که من که اومدم پس دوباره آلمان از افغانستان و یه می اتحادیه که کمک میکنیم بر زنها، که در پای خود استاده شوند و بتانم آرزوهای خود با آرزوهای خود بدستم و اینا یک پشتوانه هم کار دارم، یک کسی از نگاه مالی و معنوی دیگه. آرزوی من میست که همه با آرزوهای خود برسم.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدرفضل شنیدید که یک زمان در آلمان استاد پانتون بودند، در کمک‌های خیریه رضاکارانه نقش بسیار عمده داشتند، چندین کتاب و اثر دارند که از آشپزی افغانستان گرفته تا ضرب المثل‌ها و حتی کتاب‌های مصور برای اطفال، نقاشی‌ها و رسامی‌ها. در همین جا می‌رسیم به پایان این برنامه مهمان آزادی. تا برنامه‌های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
بشنو از نی چون حکایت می کنم، از جدایی آشکایت می کنم. بشنو از نی چون حکایت می از جدایی آشکایت می کنم. کز نیستان تا مرا ببریدم، از نفیرم مرد و زن نالیدن. چشم و گوشران نور.